خب بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه امروز ما ادامه جلسه گذشته است. یادتون هست گفتیم که ما با دو تا پارادوکسی در مشروطه مواجه بودیم که یکی از این پارادوکس ها پارادوکس دین و چیز بود، دولت ملی بود، و یکیش هم دین و چیز برشید ملیت و تجدد. جلسه گذشته گفتیم که کسانی تلاش کردن که راهی برای خروج از تجدد چیز پارادوکس پیدا بکنن، و یکی از اینها مرحوم نائینی بود و محققان مثل بزرگانی مثل مرحوم آخوند خراسانی. امروز بحثمون از همونجا شروع میکنیم. خلاصه جلسه گذشته دو تا مطلب هست، پنج تا مقدمه با هم صحبت کردیم، خلاصش دو تا مطلب هست. یک مطلب این هست که گفتیم به نظر رهبران مذهبی مشروطه پارادوکس تاریخیه، ربطی به دین اصلا نداره. یعنی چی؟ یعنی این هست که این نظریه که دولت حکومت اسلامی مساویس با همکاری علما و سلطان، این نظریه اسلامی نیست، بلکه نظریه تاریخی هست که به تدریج راه پیدا کرده به درون مذهب و مذهبی تلقی شده. یعنی در واقع اون پیشفرض مرحوم شیخ فضل الله نوری رو داشتن میشه. نکته دوم که باز جلسه گذشته برای ما اهمیت داشت این بود که متفکران مشروطه معتقد بودن اصلا در دوره غیبت ما حکومت مشروع نداریم تا دنبال این باشیم که مدل آ حکومت مشروعه یا مدل چی؟ بی حکومت مشروعه. بنابراین تمام حکومت ها در دوره غیبت نامشروعه و طبق این فرمول هم سلطنت نامشروعه و هم چی؟ مشروطه نامشروع. در بین این نامشروع ها ما آن نامشروعی که کمتر نامشروع ترجیح می دهیم، یعنی یک نوع دفع چی؟ فاسد به افسد. خلاصه استدلالشون این بود که در دوره غیبت حکومت جوره، اما چون حکومت ناگزیره ما ناگزیریم که به یک جوری تن چی؟ به یک جوری تن بدیم، ولی انتخاب داریم که بین جور کمتر و جور بیشتر شرعاً باید دنبال جور کمتر باشیم. با این استدلال نه تنها مشروطه بدتر از سلطنت نمی شد، بلکه مشروطه اتفاقاً بهتر از شروط سلطنت، چون مقدمه بود برای کاهش ظلم، بنابراین مقدمه واجب بود. مقدمه واجب هم واجب بود. این استدلالی بود که جلسه گذشته با هم داشتیم. امروز یک کمی بحثمونو بیشتر دنبال میکنیم و فضای بحث رو بیشتر توسعه میدیم. خدمت مرسم که بخونید یک تیتری بزنید تحت عنوان مشروطه و حکمرانی سنتی، که اینو داشته باشید که مشروطه از کجاهای حکمرانی سنتی داره عبور میکنه. از شهر این بحث برامون خیلی اهمیت داره و با هم بحث خواهیم کرد. خدمت دارم که در ادبیات قدما ما دو تا مکتب فکری داریم در ادبیات مسلمان ها، در مدن شیعیان دو تا مکتب فکری داریم که این دو تا مکتب فکری روی مشروطه به شدت اثر گذاشتن. یکی همین بحث دورانه علما و سلطان هست با مثل سفر که جلسه گذاشتم یکمی توضیح دارید. ببینید، بگید که از کجای این نظریه دارن راهی به مشروطه دارن باز میکنن. این نظریه رو خیلی ها توضیح داده بودن، اما یکی از کسانی که خوب توضیح داد شخصی بود به نام ملا محسن فیض کاشانی، که این فیض کاشانی آثار مهمی در خدمتتون عرض کنم که در این باره داره. ایشون دو تا کتاب داره، یکیش هست ضیاء القلب یعنی روشنی دل که برای شاه عباس نوشته بود، و یکیش هم آینه شاهی هست، آینه شاهی که اون هم حالا معلوم نیست که برای کی نوشته بود، ولی به نظر میاد اونم برای شاه عباس هست، شاه عباس دوم نوشته شده. اونجا یک بحثی رو داره مطرح میکنن به خصوص که برای ما اهمیت داره، من اونو براتون در نظر بگیرم. متفکران سنتی یک پیشفرض داشتن، با اون پیشفرضشون این بود که خاصیت دولت شبیه خاصیت فرده، یعنی دولت شبیه انسانه، بعد تمام قواعدی که به دولت حاکمه برای چیزم برای فردم حاکمه. این نظریه
فیض کاشانی هم
این نظریه از قدیم، از زمان افلاطون بود تا خدمتتون عرض کنم که تا مشروطه. بعد از مشروطه ایده پیدا میشه که دولت ساختگیه. آره، دولت بر ساخته. مثلا شما وقتی که میبینید افرادی مثل هابز را میبینید که توی اون لویاتان یک آدم بزرگ داره چی نشون میده، این آدم بزرگ از آدم کوچیک ساخته شدن، اما بالاخره ماهیتش مشابه چیه؟ شبیه هم هست، یعنی توی اونجا هم این بحث داره دیده میشه. پس یه پیشفرضی دارن که ماهیت رفتار دولت شبیه ماهیت رفتار فرده، و بعد یک قاعده برای این دوتا حاکم هست، یعنی کلا. این نظریه سعی میکرد توضیح بده که آدمها تحت تأثیر چه نیروهایی عمل میکنن، تا اینکه بتونن توضیح بدن که دولت تحت تأثیر چه نیروهایی دارن عمل میکنن. تو از شبه بعد این چیزا میگفتن که هر انسانی تحت تأثیر 5 تا نیرو هست، هر انسانی تحت تأثیر 5 تا نیرو هست، همچنان که دولت تحت تأثیر 5 تا نیرو هست. که این 5 تا دو تا درونی هستن، یک عقل هست، دو طبعه، چون بعضی ها فطرت رو به کار بودن، بعضی ها چی؟ طبعه. خب کلمه طبع رو حتما شنیدید، چه انتشاراتی هم چهار میکنن به کار میبرن. بعد اولین بار چون چیز تکنولوژی چاپ به تبریز اومده بود توسط عباس مرزا، اون موقع امیر کبیر، تکنولوژی چاپ اومده بود به تبریز از اروپا، این چیز رو افته تو دیدی چجوری روی چیزا می نویسن، حک می کنن، بعد می زنن جوهر و می زنن روی چی؟ روی کاغذ. اینطوری بود دیگه نه؟ اینو میگفتن باسمه، یعنی به ترکی یعنی کوبیدن، تا اینکه عکسش بیفته روی کاغذ، جوهره اثر بگذاره روی جوهره چیز. در عربی اینو باسمه رو گفتن طبعه، یعنی یک چیزی حک شده روی کاغذ. اینطوری در شعر تبع یعنی در واقع هر دولتی یا هر انسانی یک باطنه داره، یک شابلونی داره که روش فشار آورده و با اون زندگی چی میکنه، ذائقهش، سلیقهش، درش کرده انتخابهاش، اینا همه با اون داره چی داره زندگی. دو تا هم بیرونی هستن، اسمش هست که به ترتیب نویسیم دیگه، من سه شرع هست، بعد چهار عرف هست و یکیش هم امریست که بیرونیه ولی درونی میشه و اونو میگن از بیرون به درون، یعنی به تدریج هی عمل میکنی تا اینکه داخلی میشه. این هست عادت برشه، عادت میگفتن که هر انسانی با این ها زندگی میکنه.
استاد بخش این روایت ملا محسنه دیگه،
بله، درک ملا محسن از نظام سیاسی سنتی ما هستش، درک ملا محسن فیض کاشانی از نظام سنت صفوی کتاب قاجاریه ادامه داره که جلسه گذشته دیدید که من کرونولوژیش رو دنبال کردیم تا شیخ فضل‌الله نوریات این فرق شیخ فضل‌الله نوری با چیست؟ ملا محسن اینه که ملا محسن چون این دولتی رو شرعی تلقی نمی کنه، این دولتیست که تاریخاً اونجوری داره شکلی می گیره، در حالی که مرحوم شیخ انصاری فکر میکنه که این دولت یک دولتی چیه؟ کاملا شیخ فضل‌الله شیخ فضل نوری دیگه فکر میکنه که این دولت دولت شرعیه، در حالی که دولت شرعی چی نیست. حالا بشنوی چجوری هر فردی به اعتبار طبعش و عقلش با بقیه افراد تفاوتی چی داره، اینا فردیت آدم هاست یا شخصیتی چی آدم ها. اما به اعتبار یکسانی شر و عرف در جامعه رفتار مشترکی هم داره، در شرعه دیتاری یعنی قواعد شرعی باعث میشه که اینقدر تکرار کنه تا چی بشه؟ عادت بشه. قواعد عرفی هم باعث میشه که آدم اینقدر تکرار کنه تا چی بشه؟ درونه بشه، تا عادت بشه. تشکر. خب پس ما همین که الان با هم هستیم به اعتبار تو فرمول بیرونی که مساوی هممون اثری میذاره هویت مشترک داریم، مثل ایرانی شیعه ها اینطوری نیست، به اعتبار اختصاصات خودمون تمایزات شخصی هم داریم، یعنی یک هویت ملی داریم یک تمایز چی؟ حالا نگید ملی، بگید جمعی، فرقی عملا نمیدونه، چون ادبیات قدیم ملت مساوی شریعت هم مساوی شریعت هم دیگرتون هست، میگفتن که ملت شیعه ها ملت شیعه امت اسلام این واژه رو به کار می‌برد. و بعد هر چقدر اینها باعث تکرار عمل بشه تبدیل به چی میشه؟ عادت. اینها هم باعث چی میشن؟ عادت میشن. خب چیز فیض کاشانی از این پس با عنوان فیض ازشون یاد میکنیم، من هستم دیر خیلی صندلی هست اونجا هست هر که باید. خب فیض کاشانی با این بحث شروع میکنه توضیح دادن این که ما تحت تأثیر عاداتی هستیم که این عادات از اون چهارگانه دارن چی میشن؟ چهارگانه نشأت میگیرن. اینطور نیست؟ حالا چه نظام سیاسیمون باشه چه رفتار چی فردیمون باشه. فیض ولی یک حرف دیگری میزنه که بسیار مهمه و اون این هست که میگه که عرف در واقع قواعدی است که یک جمعیتی خودش ساخته تا راحت زندگی چی؟ ساخته تا راحت زندگی کنه. خب جمله جالبیه دیگه، میگه که عرف چیزی هست که انسان‌ها ساختند تا اینکه بله آدم راحت زندگی کنه. بذارید متنشو بخونم. میگه عرف دستوری است که عامه مردمان در میان خود وضع کرده باشند. یعنی هر جامعه عرف خاصی داره، خاصه خودش رو داره. عرف دستوری است که عامه مردم در میان خود وضع کرده باشند و بر خود واجب و لازم ساخته به آن عمل کنند. اینو میگن چی؟ عرف که به طور تاریخی داره داره ساخته میشه. و بعد این تیکه رو دیگه یادداشت کنید. میگه عرف اگر مشتمل بر غلبه و استیلا باشد آن را سلطنت بید. مشتمل بر غلبه و استیلا باشد آن را سلطنت خوانند. هر اجتماعی را ناچار است از سلطنتی تا جمعیت ایشان نظام گیرد و اسباب تعیش ایشان انتظام پذیرد. بعد جمله رو اضافه میکنه، میگه فرق میان شرع و سلطنت آن است که سلطنت اسباب نظام معیشت کند، در حالی که شرع اصلاح کل جمعیت، یعنی اون قانون این چی؟ این فقط معیشته، یعنی سلطنت فقط چی؟ شر اصلاح جمعیت کل یا کل جمعیت کنه. بعد میگه که شر به منزله سلطنت نسبت به شر به منزله بدن است روح را. یعنی شریعت روح، چیز سلطنت بدن هستش. خب تا اینجا ایشون این بحث رو آورده. این شاه عباس دومه، 1100 تاریخ شو بگم، آینه شاهی گفته 1045 شمسی.
مولا صدران همین تعبیر داره.
چون میدونی که این داماد مولا صدران، سید داماد مولا صدران و توضیحی بر دیدگاه ایشون هم داره. خب یک تیکش هم کش کنید بچه ها، این تیکه رو دیگه خیلی برامون راحت هست. این تیکه رو که میخونم فیض کاشانیه، این تا از کتابی هست به نام خدمتتون عرض کنم که علم الیقین. خب این تیکه رو میخونم، شما هم این تیکه رو دیگه خود چاره نداره میشه یادش کنید، چون به درد ما خواهد خورد کل این جلسه ما. این چاره هست، میگه شرع قانون الهی است، عرف قانون جمهوری است. این واژه قانون جمهوری، یادتون هست اینجا گفت سلطنت، اینجا گفت چی؟
جمهوری.
پس بذار بیاداش کنی، شرع قانون الهی است و عرف قانون جمهوری است که جمهوری ها بین خود وضع کرده و عمل و التزام بدان را برخیشتن واجب نموده اند. خب عرف هرگاه مشتمل بر سلطنت و استیلا باشد سیاست خوانده می شود. هرگاه مشتمل بر سلطنت و استیلا باشد سیاست خوانده می شود. پس سیاست برای زندگی جماعت ها اهم از روستاها و شهرها ناگزیر است. سیاست زندگی جماعت ها اهم از روستاها و شهرها ناگزیر است. خب متن عربیش رو براتون بخونم که این پیکش شاید براتون جالب باشه. صفحه چیز هست جلد یک صفحه 42-43 علم الیقین. خب علم الیقین هم از ضیاء القلب نقل کرده صفحه 175-76 اینم از اون دوباره آورده چون اونجا این بحث داشت. بعد جمله عربیش این هست میگه الشرع قانون الهی و العرف قانون جمهوری وضعت کل جماهیر، یعنی جمهوری ها بین خودشون وضع کرد. خب دوستی یه تیتری بزنید تحمل تعمل واژه شناختی یا لغت وضع کرد.
استدلالش فرانتش یه جوریه. اول استدلال داره از عرف حرف میزنه، انگار داره از یه تکسری داره حرف میزنه، عرف ها متفاوت،
ما جمهوری ها،
ما جمهوری ها هست و اینا عرف دارن. بعد آخرش میگه نه این تش فقط رو اسم
نمیزنه. اینا میخوام بگم که تیتر بزنه همین رو میخواستم چون میدونستم که این قسمت مهمه، چون این قسمت توی مشروطه گل کرده اونجا هر دو تش. ببینید پس این چیزی بزنید به نام توضیح مفاهیم یا تعمل واژه شناختی. در ادبیات مسلمان ها سلطنت دو معنا داره، یکی سلطنت به معنی نظام سیاسی است، یک رژیم سیاسی است در مقابل رژیم های دیگر. اینا میگن چی؟ بنابراین معنای حقوقیش سلطنت در مقابل جمهوری هاست. اینطور نیست؟ ها؟ میگیم سلطنت در مقابل چیه؟ جمهوری. این در ادبیات سیاسی هست، ولی در ادبیات فقهی سلطنت به معنی اجبار قانونی یا اجبار سیاسی، هر کدومش باشه، چه جامعه دموکراتیک باشه چه جامعه چی، سلطنت یعنی پولیتیکال پاور، رفتی به این که مونارشی باشه توجه کردید یا چی یا جمهوری باشه. اصلا نه
انحصار اعمال زور.
آره یعنی سلطنت یعنی انحصار اعمال زور. در حاکمیت یا بگیم حکومت
در مقابل خلافت
نه خود خلافت هم گفتن
نه آقای
نایینی
آفرین مرحوم نایینی وقتی که صحبت میکنه از سلطنت، دوستانی که به ادبیات فقهی آشنا نیستن فکر میکنن نایینی از پادشاهی صحبت میکنه، در حالی که نایینی از حکومت مشروطی زور مشروع داره چی؟ داره صحبت میکنه. تازه کرده
ولی مشروع بودنش الهیه.
نه نه هنوز بحث الهی و غیر الهیه شو اینجور چیزا چی؟
خود مفهوم سلطنت.
خب پس لغت رو نگاه کنید. لغت در دو تا گفتمان سیاست مداران یا سیاست حقوق سیاست و گفتمان فقهی دو معنای چی داره؟ دو معنای کاملا متفاوت داره. الان معما داره حل میشه، نه؟ یعنی کامل معما حل میشه. بعد در ادبیات سیاسیون در وقتی که توی مشروطه صحبت میکنیم از سلطنت در مقابل جمهوری، خب، ولی وقتی که فقها ها صحبت میکنن از سلطنت یعنی حکومت یا زور، زور قانون، اینو دارن چکار میکنن؟ میگن به چی؟ سلطنت. و تا اینجا نگاه کنیم میگه که سلطنت یعنی اعمال زور. حالا کی باشه کاری باشتی؟ کاری باشتی. اما شاهکار دیگری داره ادبیات فیض. فیض معتقده که اصلا سلطنت جزء عرفه توی این پنجگانه. سلطنت جزء چیه؟
یه عقاید جمعی داره.
آها، جزء عرفه و عرف هم قانون جمهوریه، یعنی قانون جماعت خواهد. فرض کردید چجوری داره حرف میزنه؟ پس ما داریم صحبت میکنیم که شرع قانونه، قانون جزء عرف اصلا چیز، شریعت قانون عرفی نیست، شریعت قانون الهیه. اینطور گفت که شرع قانون الهیست. قانون الهی رو جماهیر دخل و تصرفی درش نمی کنند. اما سلطنت قانون عرفی، قانون عرفی رو جمهوری ها درش دخلاتی دخلات تصرف میکنن. پس نتیجه چی هست؟ نتیجه این هست که در ادبیات سنتی سلطنت در بین قوای پنجگانه ناشی از عرف، خواستگاه شرعی چی؟ نداره. مشروعیتش به این هست که مخالف شرع نباشه. مشروعیتش به اینه که مخالف شرع، نه این که چی؟ شرعی باشه، بلکه مخالف شرع نباشه. خب اگر اینطوری هست، عوض کردن عرف که خلاف نیست طبق نظر مرحوم چی؟ نایی. عوض کردن چون جمهوره دیگه، به این جمهور قانون بر چون که نایی نام این حرف رو دارن دیگه توی ادبیات مسلمانی چون این چیزی داره. خب پس در واقع ما اینطور گفتیم که در ادبیات این بزرگان سلطنت به معنی استیلای چیزه، مشروعه. استیلای مشروع از هر کجا باشه مهم نیست، میگن چی؟ سلطنت. به همین دلیل هم هست که مرحوم نایینی که سلطنت بر دو نوعه، یکی تملیکیه است یکی امانتیه. اصلا دیگه نمیگه که سلطنت مشروطه استبداده، ها؟ ترکیر جمهوری اصلا از اینا هر چی نمیزن، میگه حکومت یا امانته یا چی؟ یا مالکانه. بعد منظورش از سلطنت یعنی اعمال قدرت سیاسی، اونو داره توضیح میده. و بعد میگه که سلطنت چون این معنی رو داره از حیطه عرف برخواست. حیطه عرف هم ناظر به عرف، عرف مختارند که چه چیزی رو قانون بکنن چه چیزی رو قانون نکنن. حالا من بخونم یک کمی بنویسید، الان اون مشکل حل
میشه.
آره، چیز دیگری. بعد جمله رو گوش کنید، میگه که عرف قانون جمهوری که جمهوری ها بین خود وضع کرده، یعنی قراردادی عرف. یه یادداشتی کنید، میگه که خواستگاه عرف این هست، ابتدا توافق کردن جماعتی، به تدریج برای نسل‌های بعدی تبدیل شده به خاطره. غیر از اینه؟ یک دوره ای رو شما توافق میکنید و بعد فرزندان شما و فرزندان شما دیگه بر اساس اون عرف رفتار میکنن، میشه خاطره ذهنی شون، میشه جزء عادت تاریخ. اما عادت شدن و تاریخ شدن ماهیت عرفیش رو تغییر چی؟ نمیده. فقط ما باید مواظب باشیم که اینها رو پای شریعت دیگه چی؟ نگذاریم. پس کردیم؟ این قشنگیه. خیلی آره خیلی بحثش خیلی زیباست. بقیهش رو بخونم براتون. میگه اوف قانون جمهوریت که جمهوری ها بین خود وضع کرده و عمل و التزام بدن را بر خیشتن واجب نموده و مخالفت با آن را قبیح شمردن. خب پس آن قسمت از عرف که عقلا خوب میدانند و به همین دلیل هم پذیرفتند، خوب میدانند و به همین دلیل هم پذیرفتند، یا برای دفع شر پذیرندگان عرف هم را پذیرفتند. یعنی شری رو میخواستن چکار کنن؟ دفع کنن، مثل هرج و مرج ها؟ پذیرفتن قابل توجیه و معتبر است و در غیر این صورت التزام بدان حماقت کنه. خب پس عرف کار کردیه تا زمانی معقوله که کار کرده درستی داشته باشه، بعد از اون تکیه بهش حماقت. یعنی نظام سلطنت، نه سلطنت معنی حکومت ها، پادشاهی به عنوان یک عرف، یک جامعه پذیرفتن تا زمانی که مفیده، معقوله، قابل چیه؟ توجیهه، معتبره. اما همین که از این حالت خارج شد، التزام بدان چی هست؟ حماقته. نه نگفت بیمعنی، یعنی گفت خریته.
مفروض این
جالبه، حرفش خیلی جالبه.
یه نوعی مدرنیته
میگه یه نوعی مدرنیته.
مفروض آی کاشانی اینه که عرف رو در حوزه سکوت شر میبینه.
بله بله آفرین.
یعنی این شر احاطه کرده این عرف رو.
نه احاطه نکرده اصلا. شر عرف هم چیه؟
الان وارد شر نشده. تو منازعه‌ای بین شیخ فضل و نائینی هم در
حوزه شیخ فضل حرفش نائینی حرفش اینه که شیخ فضل الله یک چیزی که خاصگاه عرفی داره اینا شرعی باید. کرده.
ولی تفاوت که شیخ فضل الله همزمان با در واقع نائینیه، اما
این 200 سال کاشانی
بعد از اون رفت اما منازعه شکل نگرفتی هم
بعد این تعبیر رو
و این آیه نگاه مثلث نگاه
بله نگاه مثلثه. اصلا این نگاه مثلث بود. جلسه قبل یادتونه از مسکن و شجون آوردیم، گفت که دوتا نیرو با هم باشن مفیدن، یکی علما و عمرا. و بعد گفت العلما یجب علیهم القول و العمرا یجب علیهم اجراء و احکامه، فتواها رو اجرا کنه. اما نگفته بود که عمرا شرعی هست، چون مبناشون چی هست؟ مبناشون عرفه دیگه، توی این ادبیات کلاسیکی که اینطوری. خب نه چرا این هم چی دارست سفره؟ این هم همکاری میکنن، این هم اصلا مگه همکاری چی؟ ولی نگاهش بله ببین سر اینها این ادعای صفویه که اینا فرزندان امام کاظم هست تبلیغاتی بیشتی نیست برای این
ندی.
چرا نگاه مجلسین هم اینه؟ یعنی میخوام بگم که مجلسین ها هم دارن صحبت میکنن، اما این بحث مسلطیه حداقل که حاکم عرفیه.
آقای
دکتر محمد صدقایی اون وضعی محصول خلیفه محصول منال محصول میاره اونا
بیشتر
توجیه تفضیه هستن. چرا؟ ولی خب اون که همه سماها نیست که یعنی در چیز اساسی دستگاه اساسی که داره ترکت میکنه. مثلا ما در زمانه الان مهد میارم براتون قائم مقام سراحانی شیفته پتری شاه. بنابراین من پیشنهاد میکنم منشآت رو بخونید، منشآت قائم مقام رو بخونید، اینقدر کتاب جذابیه. یه تیکه ای از شیفته فتحعلی شاه و عباس میرزا، این دو نفر قائم مقام عاشق این ها
عیسای
ابو القاسم. نه میرزا ابو القاسم منشاد مال میرزا عیسی نیست، مال چی
پسرش،
مال چه ماست خود ابو القاسم. قائم مقام فراهانی شیفته یه چیزه، بعضی جاها داره روایت میکنه تاریخ شیعه رو به گونه ای که خداوند فتحعلی شاه رو نایب عام امام زمان قرار داده. پس چیزه من میخونم براتون این عبارت، یعنی همین که ما میگیم که فقها نایب عام چی امام زمانه، قائم مقام میگه که نایب عام چی ولی با همه اینها سلطنت رو نمیگه، فقیه رو میگه، فقیه قائم مقام امام زمانه و قائم تو حوزه شرعیاته، یعنی اصلا تو حوزه اجرا چیز اینا رو نمیگه. نه 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 نمیگه. حالا بخونید شرعیات، چون این جملات مال خودشه دیگه، یعنی که بحثش هم مال خودش هستش. بعد الان متنش رو میارم. کسانی بودن که چون این چیزهای اظهارات رادیکالی دارن، ولی اندیشه عمومی اینطوریه، مثلا شما هر کاری بکنید واژه اینا دارن، این واژه رو پیش میبرن، یعنی چه مسلطینه. حالا به خاطر اینکه چون جسن حالا الان خواهیم خوند یکم سب کنید، من فقط میخوام منشآت رو براتون بیارم که چیز باشه. بله من آدرس براتون بدم، آدرس منشآت رو به میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی منشآت قابل دانلود تصحیح شاهزاده معتمد الدوله انتشارات علمیه اسلامیه بیتا اینجا هست. من اصلا منشآت رو براتون اصلا کاش خود اصلا مخصش عملا میارم، تصویرش هم میارم که ببینید. بعد تیکه این اصلا راست میگه گروه هم میذارم بزن تیکه ای که به این طور میگه، میگه که سایه لطف خدا، مایه جود و ندا، آیه فتح و علا فتحعلی شاه قاجار که عدل مصور است و عقل منور. خب میگه که مزاج زمانه تغییر ها چیز روح مجرده، مقدم پاک به عالم خاک نهان، بخت تاج و تخت بیفراخت و صدر جاه و بدر بیاراست. مزاج زمانه تغییر کرد، جهان خراب تعمیر یافت، ملک و ملت از دست غیر در آمد. خسروان را چندان دعوی پادشاهی بود که شاه گیتی ظهور کند. اکنون زیور تاج و گاه به جلوه فر و جا خدیفی است که شاه همه عالم است و ماه بنی آدم، مهتر نیکوان، خسرو و خسروان، مطلع قدر را بدر تمام است، صاحب عصر را نایب عام، نیابت ایام کند و حراست انام فرماید، یا حراست چی؟ انام فرماید. خنک گردون را رام سازد، توسن ده را لگام آرد. بس کرده، یعنی این یک نگاه رادیکال هست به چی؟ به
خودی که فقیه نبوده.
خب میخوام بگم که کسانی بودن چه بین فقها چه بین غیره چی؟ فقها در واقع اظهارات چیز اینطوری دارن، یعنی رایجه در ادبیات. ما آدرس این صفحه رو بگم براتون، چیز هست صفحه 97 تا 102. من حالا اصل متن منشآت هم براتون نشون بدم که یک کمی چیز منشاتی هستش. این منشات قائم مقام چیز خوره اکس چیز قائم مقام هم هست و صفحه 100 و چند گفتم صفحه 90 و
7 و 7 و
7 آره 90 و 7
نه مفضا رو پیش رفتی داریم
آه
از اون سال شد این لفظا بیاد تبلیت
قطعیه
استاد به نظر شما اینا توجیهی برای حکومت قدرت سلطنت پادشاه نموده حالا به هر طریق قرائتی که اینها در واقع شرط دادن و قرائتی که
آره ببین این از این صفحه شروع میکنه صفحه 97 یه جمله داره میگه به جمله چون اراده ازلی بر این بود که نخل امکان به بار آید و باغ کیهان بیاراید حقیقت انسانی موجود شد. بعد شروع میکنه یک روایتی از قبل از پیغمبر رو شروع میکنه تا میرسونه به عباس میرزا. یعنی این روایت رادیکاله، در حالی که فقها چون چیزی ندارن و نمیخوان هم
فقهای هم از خودش
مثلا هم
آیا چون داره که
کاشفرغتا نه اینطوری نمیگه. کاشفرغتا میگه که خاقان ابن خاقانی که من بهش عهد دادم. اینجا میگه که این نایب عام امام چیه؟ زمانه. یعنی در ادبیات قائم مقام فتحعلی شاه خودش از امام زمان نایبه، در ادبیات نراوی اصلا اینو نداره، در ادبیات کاشفرغتا شاه مرزون شیخ جعفره، یعنی مرزون چی؟ فقیه. یعنی دو تا نگاه چی هست؟ متفاوت. خب حالا بریم سراغ اینو من میذارم روی چیز روی گروه که آیا
تو مشاهده ما رو زمان کرد
خلاصه
واسطه رو قد کرده اینجا خانم نمان
بله
در این زمانی که کنجا رسد اون دعای برای که بود خود نیزا برای این دامنی شهر کجا
محدودش رو اینها توضیح میدن با اختلاف نظری، ولی بالاخره شهر عرف هم چیه؟
اینا رو میدن مباحثی که شما رو سیسته بکنید کلا دور این میگرده که در دامنی شهر فرحدات شهر و عرف کجا
سیسته. نه من فعلا آره هست، ولی بحثم سر این هست که چگونه متفکران مشروطه کوشش میکردن مدعیات مرحوم شیخ فضل الله نوری رو که میگفت که حکومت اسلامی این هست. یادتون هست جسی گذاشته خوندی عبارت هست از همکاری حمله احکام با اول شوک من اهل اسلام، یعنی همکاری علما و شیخان حکومت چیه؟ اسلامیه. این داره میگه نه، همه جا شر باید باشه، حکومت یه امر عرفیه که باید بهش چکار بهش پرداخت. و بعد توضیح داد، سه تا توضیح پشت سر هم داره. یک، سلطنت معنی نظام سیاسی نیست، بلکه سلطنت معنی صرف حکمرانیه، حالا هر جورش باش. دو، سلطنت در قلمرو عرف از این نیروهای پنجگانه، در قلمرو شهر اصلا نیست، یعنی قابل ارجاع به شریعت
نیست
بلکه کارشیه عرفه. عرف هم همه جا حجت مگر اینکه مخالف شرع چی باشه. بعد اضافه کرد گفت عرف رو جمهور وضع میکنن به خاطر فایدهش، تا زمانی که فایده داره قابل توجیه و معتبره، در غیر این صورت التزام بدن حماقت می نماید.
در واقع تالی منطقش این میشه که هر نظام سیاسی در حوزه عرفه،
هر نظام سیاسی در حوزه عرفه تا زمانی که جمهور اون جامعه اونو مفید میدونن معتبره، اما اگر مفید ندونستن دیگه چی هست؟ حماقته. طبق این تحلیل نظام شاهی چون فایده شو در دوره مشروطه از دستی داده بود. التزام به اون دیگه چی بود؟ حماقت. یعنی عقلا باید ما عبور کنیم، یعنی عقل ما حکم میکنه به عرف جدیدی چی؟ عبور کنیم. درست به همین دلیل هست که مرحوم آخوند خراسانی میگه که چیزه مشروطیت تنها نظامی است که میتونه شریعت رو حفظ کنه. یعنی این عرف چیه؟
قالب
جدیده. این بهتره، یعنی این بهتره، این مفیدتره. به همین دلیل هم هست
که اون مشروطیت که خلاف شهره، اون مشروطیت که روشن فکرانان
بود. نه مشروطیتی که اینها دارن میگن، حالا توضیح خواهیم داد، اصلا اینها با روشن فکران اختلافی ندارن، با شیخ فضل الله اختلاف دارن. یعنی جلسه گذشته گفتیم دو جور چیز مشروط و دو جور عدالت، یادتون هست؟ و نائینین ها کنار روشن فکران هست در این تحلیل، و آخوند خراسانی هم کنار چی؟ روشن فکران در تحلیل. اینا دارن میگن که آن سلطنتی که عرفاً برای مدتی مفید بود الان فایدهش از دست داده، چیزی هم که عرفی که فایدهش از دست داده باشه دیگه به ضرر عمل میکنه دیگه. شما چه دلیلی دارید که اونا چکار کنید؟ نگه دارید. و اتفاقاً حقه وزیفتون که نمید
خیلی عرصویه ارسطویه استدلال مولانا خیلی عرصویه.
چه جور عرصویه؟
همین بها دادن به عرف و اون بها دادن به حکمت عملی میگه.
ببین این حکمت عملی هم توی شریعت هست، یعنی خود فقه هم حکمت چیه؟ عملیه دیگه. اما حکمت عملی ترکیبی از عرف و چیه؟ شرع در جهان شیعه، ترکیبی از عرف و چی؟ شرع. شریعت همیشه هست، عرف سلطنت هر جور باشه شریعت باید باشه. بلکه بحث سر اینه که این عرف که داره به ضد خودش عمل میکنه، یعنی ضد منافع جمهور، ما خیلی که اون موقع یه حماقتی که ما یه جمهور اونو چکار کنه؟
ادامه.
ما دیدیم دیگه، مگه خیلی جاهای اینا دیدیم دیگه، ما کلی عرفامون داره عوض چی؟ میشه. این حرف رو چیزم زد خدمتتون عرض کنم که نه مظفر ایشان الان براتون میارم از مظفر ایشان، که یعنی هم چیزی نو نائینی و آخوند این حرف رو میزنن، هم مظفر ایشان. بذار اینو بگم بعد جملته بگو، بعد پیدا میکنم متنشو براتون.
عالی
سلطنتی که نظام سیاسی، یکی نظام سیاسی در مقابل نظام های جمهوری و اینها، یعنی پادشاهی. سلطنت معنی چیه؟ پادشاهی. یکی هم سلطنت معنی حکومته. حکومت ها
میگه این معنی فقهی
چی؟ معنی فقهیشه. بعد مرحوم نائینی هم معنی فقهیشو به کار میبره، نه معنی چی؟ معنی حقوقیشو به کار نمیبره. ببینید مظفرالدین‌شاه این حرفو میزنه، میگه زمانی مردم کلاه قاجار سرشون میذاشتن، لباسشون یه جوری بود، سلیقه غذاشون یک جوریه، معقول نیست که لباس عوض بشه، غذا عوض بشه، عرف حکومت عوض چی؟
نش.
این خیلی مهمه، یعنی تنها فقها نیستن که معتقدن به این نتیجه رسیدن که عرف چیز پادشاهی داره چی؟ در بلکه خود مظفرالدین شاه هم داره به این نتیجه میرسه. داستان هم اینطوریه، چیزه میخوان انتخابات باشه، اون اصل 51 ماده قانون اساسی اول رو میخوان اعلام کنن. اون قانون اساسی صنفیه، شنیدید دیگه نه؟ انتخاباتی هست صنفی هست و هر طبقه انتخابات داره، شاهزادگان هم انتخابات دارن. شاهزادگان تحریم میکنن، میگن که ما نمیخوایم که چی؟ شما نمیخوایم که انتخابات شرکت کنیم، با دست خودمون حق خودمون از دست چی؟ داریم میدیم. مظفرالدین شاه اینا رو دعوت میکنه به کار و بعد میگه که من از خیلی وقت قبل به این مسائل فکر کرده بودم، من مجبورن این چیزا امضا نکردم، بلکه باور داشتم به چیز، به این فرمان چی؟ مشروطه. اونجا توضیح میده، میگه که همچنان که گریزی نیست که لباس عوض میشه، کلاه قادر. کلاه قادر یادتونه یه جور استوانه هایی بود از پوست درست میکردن. اسمش چی بود؟ کنسول. کنسول یا
کنسول؟
آره یه چیزی. بعد آدم هایی که کوتاه قد بودن کلاه بلند میکردن، بلند قد بودن کوتاه میکردن تا متوازن دیده چی؟ دیده بشن. این کلاه یک سبک نیخنده این خانم چون ندیده زندگی قاجاری را، من خواهد تو خواب دیدم اینا بعد میگفت که این سبک لباس رو که شما نمیتونید جلوشو بگیرید، چطور میتونید سبک حکومت رو که جلوشو بگیرید؟ بعد جمله قشنگه، ببینم میتونم پیدا کنم اونو برای شما بیارم، فکر کنم اینجا آوردم، اگر توی این کتاب باشه براتون پیدا کردم.
نقطه مقابلش اینجا این نتیجه رو میشه گرفت که هیچ نظام سیاسی ولو در طول سیر زمان نمیتونه یه توجیه دینی پیدا کنه.
آفرین. چی نظر اینها یادتون هست در ادبیات اینها چیز عرفیه. بعد مرحوم نائینی هم با تکیه بر الان دومی رو اونو میخوام بنویسن دیگه، الان مونده که میبینی. مرحوم شیخ انصاری میگفت که همه حکومت‌های عرفی یک جور دور ناگزیره.
ارجاعی هم به فید کاشن میدن اینها با
نائینی؟ نائینی نه، ولی به واژگانی که ارجاع میده واژگان چیزه، یعنی هی تیکه تیکه که کنار هم بچینید. آدم الان نرم افزاری وجود داره تکرار واژگان، اینا بگذارید واژه ها قشنگ چی خودش رو داره.
اصلا تو سنت حوزوی این ارجاع وجود داشتی؟
نه
ارجاع بدن نداشته،
به خاطر همین.
یعنی ممکنه به خاطر سنت فکری در همون سنت باشه ولی ارجاعش که مت وجود نداشته.
نه نه تلاش نمی کنیم از منظره. حالا گوش کنید کمی، یه لحظه گوش کنید اینا رو بذارید ببینم این مظفرالدین شاه رو
یه واژه بیعت و اینقدر بزرگش کنید.
نه اون قرار داده ها گوش شلوغ نه بذار ببینم شلوغ نه باش باش خواهم این جمله شو بیارم. آوردم براتون بخونم. یه لحظه گوش کنید، آدرسش هم بنویسید، ناظم الاسلام جلد 3 صفحه 602 تا 608 یه جا هست.
این طریق بیداری ایران نمیدونم
602 تا 615 تا 615 جمله رو نگاه کنید، مال مظفرالدین شاه. جمله این هست، مظفرالدین شاه اعضا رو جمع کرده و اینو میگه، میگه خردمند دانا آن کس است که همواره به اقتضای زمان رفتار کند. فی‌المثل در عهد کیخسرو آیین جهانداری و وضع اداره امور دولت و حفظ ثغور مملکت به طرزی بوده که آن عهد و زمان اقتضا می‌نمود، زمان عهد کیخسرو، ولی آن اصول و قواعد ملکداری به کار امروزی ما نمی‌خواهد. به این جمله یعنی عرف داره چی میشه؟
رسمت شما
عوض شده، داره اون چیزی که دیروز مفید بود الان مفید به کار امروزه ما نمیخورد. که کاما بگذارید که، یعنی به این دلیل هر عصری اقتضایی دارد و در هر دوری طرز و طوری متداول است. جملهش قشنگه. یعنی آدم فهم میکنه که مدفردیش های آدم ضعیفه
میشه. این تصویر
هست
در
هر دوری طرز و طوری متداول است. طرز یعنی سبک حکومت، طور یعنی یک شیوه چگونگی. طرز و طور، طرز یعنی چه چیزی درست در ترازه دیگه، اینطور نیست؟ طور یعنی چگونگی. در هر دوری طرز و طوری متداول است و چنان که نمیتوان مثلا امروز لباسهای قدیم و کلاههای یک زرعی را، کلاههای یک زرعی یعنی 60 پوند، هر زر چقدره؟ 60 پوند. خب اینقدر میشد کلاه سرش میذاشت، اون کوتاه قدا میشدن چی؟ چون کوتاه ترین آدم ها با بلند ترین ها بیش از نیم متر چیز ندارن فاصله، خیلی از اینه؟ بله، 60 پوند. چنان که نمیتوان مثلا امروز لباسهای قدیم و کلاههای یک زرعی را دیگر باره میان طبقات نوکر، نوکر این کارمندان دولت، از وزرا و اهل قلم و لشکر متداول نمود، کذالک اصول فن اداره و قواعد سیاست و مملکت داری هم باید امروز ورای ایام گذشته باشه. باید امروز ورای ایام گذشته باشه. این است که من مصمم شدم مجلس شورای ملی را تشکیل و تنظیم نمایم. آیا
توی قضاوت اخلاق شما
بخواهید
بکنید
در این دو مندات صداقت
میبینید؟
مهم نیست صداقت
میبینید. حالا منظور مهم اگر باشه اون که هیچ مثلا
فرض بر اینه که صادقه، چون
توی از فرمان مشروطه میگه که اراده همانونی ما متعیبی مسترانیش
این با اون این با اون تضاد
بیشی نه آقای کنون میخوام میگم که در واقع شاهان قاجار در کلن مکتوبات و عوامرش رو میکنین همیشه در مقابل عمل انجام گرفته قرار میگرفتن، آخرش که شکست میخوردن گفتن البته من خودم میخوام فرمیدیوی باشه.
خب همین حاکمان اینو میگن دیگه.
نه خیلی نمیدونیم اگر یه انفعال
سازه
باستر میخوام بگن همچنان قایی ما، یعنی ملت حواستون باشه
امکان نداره. مهم اینه که
تحقیدهای باستر شاید مهمی ازدار میدونه.
مهم اینه که در واقع داره بله
کلید واژه هم
قدی رفته
حالا یعنی گفتمان چنان فشار آورده از زبان اینم میپرتی
به دور شمشیر نبوده قدی رفته.
خب تا بدین وسیله بنیان اتحاد و اتفاق دولت و ملت به طوری که به قول شما دلخواه من است مستحکم شد و بعد اضافه میکنه باید اساس موافقت میان دولت و ملت بر شالوده صحیحی گذاشته شود. این واژه یعنی چی؟ یعنی خب اگر تا الان سلطنت با بحران مواجه شده و حکومت به طرز و طور جدید باشه، این طرز و طور جدید چجور باید طراحی بشه که شالودش صحیح باشه؟ خب این بحث و جلسه بعد بیشتر چه کار میکنه؟ دنبال یعنی جامعه مشروطه دنبال مکانیزمی که همون پارادوکس کنار بگذاره و هم نظم جدید مفیدتر از قبل چی باشه. آیا میتونه یا نه؟ خب هنوز وقت داریم، مثلا اینو بعدا دنبال میکنیم. این فکرم یه یاد داشتی بکنید. خب آره قسمت دوم الان احساس میکنید که مسیر بحث چجوری داره میاد، یعنی مشروطه چقدر در سوراخ تنباهای سنت جا داره، از اونجاها دارن اینا چکار میکنن. اصلا اصالت مشروطه هم این بود که سعی میکردن تقلیدی چیز تقلیدی نباشه، یک کمی با قول خودشون درونزا باشه. چقدر موفق شدن اون یک مسئله دیگه، مسئله دیگه است. نظریه یا دیدگاه دوم این دیدگاه دیگه که نام نظریه تقلید نظریه ترتیب با این که این دوگانه رو پذیرفته بود اما معتقد بود که حکومت شرعی امکان نداره. نه اینکه شما ببینید در نظریه اینجا توصیفه، نظریه تعطیل تجویز داره، میگه نکنه که توهم حکومت شرعی چی داشته باشید، در دوره غیبت چنین چیزی امکان شرعی نداره. تاش کردید. خب نظریه تعطیل در واقع تجویز هست، تجویز هست. تجویزش کی هست؟ یک، دنبال حکومت شرعی نباشید که نیست، یعنی در دوره غیبت شدنی که نیست. شما آرمان بی خود تولید نکنید که نیست. خب و دوم، اصلاح عرف سلطنت با چه معیاری؟ با معیار ضریب تغییر ظلم ترجیح کردید بر مدار این چیز ظلم و بر اساس چی هست؟ موازنه ظلم. هر چقدر ظلم کمتر مشروعیت بیشتر. خب این یعنی دو تا دستگاه فکری بزرگ فقهی دارن که مشروعیت چهار میکنن به هم میرسن، یعنی این هم داره کمک میکنه به این چی؟ این نظریه. و سعی میکنه که شیخ فضل‌الله رو به حاشیه ببره، به این که اصلا حکومت شرعی نداریم تا این شرعی. این هم چیه؟ این هم عرفه دیگه، اصلا سلطنت کلن چیه؟ کلن عرف. به همین دلیل هم هست که در ادبیات دوره مشروطه ما چیزی به نام سکولار نداریم، واژه‌ای به نام چی؟
سکولار.
چون اصلا اینجا حکومت شرعن در حوزه عرف
و
حکومت شرعن در حوزه چی هست؟ عرف هست. بعد حکومت شرعی شرعن ناممکنه در دوره چی؟ غیبت. وظیفه شرعی اصلاح عرف.
من تفاوتی
گوش کردید، وظیفه شرعی اصلاح چی؟ عرف. این نظریه مناقض این نیست، بلکه داره تجویزهای اجرایی داره چی؟ داره انجام میده. پس ببینید در این نظریه حکومت شرعن در حوزه چیه؟ عرفه. حکومت شرعن، حکومت شرعی شرعن ممکن نیست و وظیفه شرعی ما اصلاح عرفه. معیار اصلاح کارآمدیش در کاستن ظلم و فساد. اون وقت حکومت رو اینطور دارن دارن پیش میبرن.
آدم متحیر میشه.
جذابه ها، چیزشون حرفشون جالبه.
خب دقت مفهومی
آره، نه دقت، واقعا دقت داشتن توی این دوره. با این استدلال اصلا چیزی به نام پارادوکس وجود چی؟ نداره. اگر اینجا پارادوکس حل بشه، پارادوکس ملیت تجدد هم چی میشه؟ حل میشه. چون اینها ملیت رو به جمهوری ها و جماعت ها ارجاع دادن، نه به میراث تاریخی. تصویر جمهوری ها و جماعت هایی که به طور قراردادی شدن دور هم قرار گرفتن، برای خودشون عرف ساختن. یعنی ایران از خلیفه این جمله بیم، یعنی ایرانی ها عبارت هست از مردمانی که به طور رضایتمندان دور هم قرار گرفتن، عرفی را چکار کردن؟ درست کردن. همونها عرفی را که میبینن دیگه فایده چی؟
نداره.
اول
حالا استاد اگر مبنای اینا این باشه که عرف تا زمانی مشروعیت داره که مخالف شرع نباشه،
به همیشه اینو گفتن.
خب از اون طرف مشروط خواهان رضا غربی اصلا کاری به شرع داره؟ مثلا در مورد مثلا میگن در مورد دخالت مثلا زنان یا
فلان، اصلا اینطور نیست. شما مذاکرات قانون چیز مذاکرات مجلس شورای ملی یک و دو رو نگاه کنید، یک نرم افزاری هست عنوانش از لوح مشروع. اگه خواستید اینجا من دارم، یه موقع فلش داشتید میدم کارش کردید، عنوانش فکر کنم لوح مشروع. بذار برات اینو بیارم بچه ها ببینید که اون لوح مشروع چقدر لوح مشروعیه. در اونجا مذاکرات مجلس شورای ملی اومده در پشت هر قانون مجموعه مذاکرات هست، هیچ کس از ادبیات غربی صحبت نمی‌کنه، حتی روشنفکران ادبیات از ادبیات غربی صحبت، از حقوق زنان صحبت می‌کنن، نه از فمینیسم تاش کردی، از برابری انتخابات سعی می‌کنن صحبت کنن، بعد مخالفان و موافقاش هم توشه. یعنی حتی اونایی که مخالف حقوق زنان هستن استدلال دینی می‌کنن، اونایی که موافقن اونا هم استدلال چی می‌کنن؟ آره استدلال دینی می‌کنن. یعنی ما در مجلس اینو نداریم، در بعده که بعدها هست که داره شکل میگیره، یعنی از سال 90 و 1290 خورده یاره. بذار متنش رو براتون نشون بدم که یه موقع اگر خواستید
شما این نشته بگم.
اصلا این بحث متفاوتیه، بحثیست که بسیار بسیار متفاوته. من متنش رو الان براتون میارم. این نرم افزار نمیگفتن تحلیل لازم نیست، میگفتن که تحلیل الزاماً برای قرآن لازم نیست، شما به کتابهای مقدس دیگران هم چیز کنید. این لوح مشروعه الان داره میاد، یعنی الان آماده شده. خب بعد من اینجاشو میزنم، شما میتونید چیزشو این نمایشو بیارید
قبل از انقلاب
مشروع مذاکرات هست تا مجلس هشتم جمهوری اسلامی، از مجلس اول مشروطه هست تا اون موقع ما یک فرمولی داشتیم به نام تند نویسی زفت نبود یه چیزی داشتیم به نام تند نویسی و اینها رو چیز کردن. بعد این الان اولینش، یعنی الان این سه قسمت مشروع مذاکرات مجلس ملیه، مشروع مذاکرات مجلس شورای اسلامی، یعنی اینا رو آورده. بعد مثلا من اولیش رو براتون بیارم که ببینید که چه به دور اول. اولین مذاکرات 5 شوال 1324 شروع شده، حاج شیخ الرئیس که رئیسش بود، رئیس سنی مجلس بود، شروع کرده مذاکرات. از اونجا میاد شما همین کلمه رو بزنید، مثلا فرض ملت رو، بعد تعریفاشون میاد و خیلی نابه، یعنی احتیاج به نظر کسی نداره، داده تئوری چی؟ تئوری نه راحت شما ای خاصی
ما این سیر نظام سیاسی دوری صفویه رو بهش نگاه کنیم و یه متغیر بیرونی کنم، متغیر بیرونی به نظر من تجدده، که باز من قائلم این خیلی دارم تاکید کنم متغیر بیرونیه و داره فشار میاره. بله. اگه اون نبود ما فرضمون برنه که اون نظام صفویه تا الان باید امتداد میداشته، و اگه اون متغیر وارد کار نشده بود اساسا فشاری به نه مظفرالدین شاه و نه به حکامی اومد که خودشون رو با عرف تطبیق بدن، این چنین اتفاقاتی نمیوده. من به نظرم ما اینو خیلی داریم نادیده میگیریم، یعنی این تجددی که چقدر فضای بیرون از ایران اتفاق افتاده و تأثیر گذاشته بر ایران،
نادیده نمیگیریم. ببینید تجدد نیرو محرکه خیلی قویه.
بله.
خیلی خیلی قوی، تا اونجایی که داره نیروهای درونی رو به شرایط خودشون به فکر کردن به خودشون داره چکار میکنه، وامی داره. و به همین دلیل هم هست که این تجدد مشروط تقلیدی نیست، الهام بخشه.
منم منظورم این نیست،
کلی الهام داره میده، خیلی. مثلا فرض کنید که به ما داره میگه که شما چجوری قوانین کشورهای دیگر رو بگیرید، همش رو ترجمه کنید و بعد ببینید که چجوری با ایران جور در میاد. خب این معلومی که آگاه بودن به خیلی چیزا که چون این تصمیم میشی داشتن میگرفتن. من انکار نکردم اونها رو، من فقط الان وظیفه‌ام در این کلاس دنبال کردن تبارشناسی واژه هاست که چگونه واژه ها در مشروطه دوره هم میتینن جمله میسازه، و بعد این جمله چه معنی داره. این مثلا وقتی میگیم سلطنت یا ما تملیکیت یا ولایتیه، یعنی امانتیه، چی میخواد بگه؟ من قصدم اینه. فقط خواستم بگم که گفتمان بزرگه، یعنی در به مظفرالدین شاه اجازه دیم، به چی؟ به فیض کاشانی اجازه دیم، جلسه گذشته به نعمت الله جزایری، به کوزک کنانی و بعد به کسانی دیگر. جلسه امروز ما در واقع تعمیق بحث جلسه قبل بود. اینطور نیست؟ یه توضیحی برای جلسه قبل. جلسه بعد سعی میکنیم توضیح بدیم که این واژه ها چگونه دارن بار جدید برای خودشون چی پیدا میکنن و وقتی که گزاره ها دارن ساخته میشن چه پیامی رو با خودشون دارن حمل میکنن یا به جامعه دارن چی منتقل میکنن. الان خوبه تا اینجا؟
آیا تو در واقع این سوال اگر به من شرطه به منشاق پرسیم یعنی فرمایشیشون مدرنیته علت تامه مشروط هست یا نه؟
من به نظرم نه علت تامه نیست. من به نظرم میاد که مدرنیته یک نیرو محرکه، چون که مدرنیته همه جا بود. چرا توی ایران فعال شد اون موقع؟ چرا توی عربستان فعال
شد؟ من نمیخواستم این رو بگم، ولی همین آقای کوزه‌کنانی تحت تاثیر اون بیماری که باز من اینو عامل خارجی میدونم، عامل بیرونی میدونم،
بله،
وقتی که اون عارض میشه اون تغییر به وجود میاد. اون تغییر اگه به مفهوم عقل مثلا تو اروپا نگاه کنیم که یک جور مولد درونی داره و اون عقل خودش رو دارن میسازه تا اون دوره ها و اساس ساختار آگاهی جامعه همینجور میاد جلو، به نظر من تو ایران این ساختار آگاهی یک متغیر بیرونی باعث میشه.
خب بله،
اروپا
بودی
شما در
بقیه
اروپا هم
بله اصلا در همه جا عرف زمانی از کار میفته که یک عامل خارجی رخ میده که عرف جواب نمیده دیگه، اونجا از کار میفته دیگه. نه نه علت تامه بعیده. شما فکر میکنید علت تامه من برداشت کنم که نه
کار تکست ماینینگ هم این انجام شده کار تکست ماینینگ کرده
نه فقط مثلا این کتابی که من دادم نتیم نه الان دستشه
چون وقت مدنه
چرا اینا را حفظ بودم الان چرا حفظ بودم چون که اینا را ویراستاری کردم من داشتن یه بارم میخوندم
تکرارش خیلی لوح خوبیه دکتر، من حتما باید ببینیم اون خیلی مرجع خوبیه.
آره کتابی
که دلتون چه اینجا دیگه اصلا اون رو داشتیم اینجا دیگه
قبلا
میدادی میداشتن
نه بودم
کلاس تمشه بسید نه بودم نه بودم
نمیدونم خیلی میکنم که مثلا الان داشت این که الان غلط هاش خیلی هاش اینو آماده شده داره میره ممیزی و دیگه داره شما
دولتتون
نه
مثلا نظریاتتون در مورد مشروع و علماء و اینا بسید تا قبل این رسید الان تغییر کرده یا نه؟
بله خیلی تغییر میکنه، اما تغییر پارادایمی نداشته. تغییر پارادایمی که مثلا دیروز جوابم مثبت بوده امروز
خیلی دسته
هسته هستیش تغییر نکرده، اما توضیحاتش مفرداتش جا به جایی هاش زیاده.
آیا
تو
نداری
هم
مدرسی
چرا خیلی ولی نه تغییر پارادایمی آره نه چون اینجا الان بازید یه چیزی صحبت میکنیم اینطوری هست. من خیلی آرزو دارم یه عمری داشته باشم اون سیره سیاسی پیامبر رو تبدیل به کتاب کنم. آره خیلی آره اونا دارم کار میکنم. دیدید صوت شد؟ دیدید؟
آره صوت شد. اون کلاس کجا هست؟
اینجا هست.
بعد از
اینجا بچه های لیتا خیلی دوست دارم اونا رو دوستم بنشانم اگر بتونم.
بعد از این قانون کتاب دولت رو
بعد از این قانون دولت دستنه باید اون تمام بشه. از اون یکی هستم من شبیه چیز شدم اون تاجری که میگفت که من تجارت کنار خواهم گذاشت ولی یک چیزی را به چین میبرم و از اونجا عدیه شنیدی نه؟
برای
شاید مثلا من آرزو میکنم که مثلا یک مثلا 5 سال عمر داشته باشم اونو بنویسم. خب امیدوارم که یک درک خاصی از مشروطه پیدا بشه و دولت مدرن، چون کم کار شده روش، یه کمی سوری کار شده.
من چند دقیقه وقت شما رو میدونم این بعدی کلاس رو بپرسد.
آره ولی هی راه داریم تا اون محمد علی قاجار داخلش دو تا گروه بودن راضی به مشکوته. آره یک سری از نیروها مخالف بودن به زندان سلطان
خیلی مقاومت.
بله و بعد
علمای نجات این فشار رو
بردن. یک گروه زیادی ببینید مدخل از این شهر یک نیروهای دو کنارش بود مثل مثلا مشیر و دوله در خیشتن و بچه ها اینا تشویق می کردن مدخل از این شهر تدبیرش شده نیروهایی هم بودن که پشت فرمان فرما رو می دونن چیز بودن احمد چیز محمد شاه بودن اینا محمد شاه اینا چیز می کردن زده مشروطه و مثل روحانی که دو بوده بودن زده
شاه
دربار هم دربار ایران از قدیم همیشه درگیر بخش سنتی و بخش جدیده همیشه اینطوریه دربار
ولی شیخ خیلی شعار داشته.